أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وساهلنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 244 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. قبل از شروع گفتگوی نهج البلاغه من، این ایام رو، ایام نیمه ماه شعبان که فردا شب شب نیمه شعبان است، در ایام ولادت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که قرار داریم، تبریک عرض میکنم به همه عالم اسلام، امت اسلامی، به مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، به همه شیعیان و مسلمانان و شما برادران عزیز حاضر در این مجلس و در این محفل شرح نهج البلاغه. اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. انشاءالله که خداوند ایدی همه امت اسلام رو به خوبی، به شایستگی، در حد کرم خودش، ایدی همه امت اسلام رو نابودی دشمنان اسلام قرار بدهد. یک نکته درباره وجود مقدس امام عصر عرض می کنم و بعد وارد می شیم به گفتگوی نهج البلاغه من. مثل فردا شب و روز پانزدهم، در سحر روز پانزدهم ولادت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی له الفرج واقع می شود. در سامرا، در خانه امام عسکری علیه السلام، شاهدانی بودن اونجا، از جمله حکیم خاتون، جزء شاهدین ولادت حضرت امام عصر عجل الله تعالی له الفرج هست. حضورشم در خانه امام عسکری به سفارش امام عسکری علیه السلام بود. بیتی سرازمان یا امه بیتی اللیل اندنا، فرمودن امشب رو خانه ما بمان، چون امشب فرزندی به دنیا می آید که با خصوصیاتی بیان فرمودن که حکیمه مطلع نبود، علامتی از فردی که وقت زایمانش باشه وجود نداشت. خودشم نقل می کند که من گاهی تردید در دل من می آمد، به ذهنم تردید آمد، پاسی از شب گذشت و خبری نشد، دیدم امام عسکری از اون طرف صدا برآورد که در امر ما شک نکن، تردید نکن. و این داستان واقع شده. یک نقل دیگری هم هست، این معروفه، داستانش همه شما شنیدید، اما یک نقل دیگری هم هست در داستان ولادت امام عصر، که این رو یک فرد غیر شیعی نقل میکند، یک فرد سنی نقل میکنه، اونم سنی متعصب این داستان رو نقل میکند که درباره ولادت، چون مستحضر هستید که ولادت امام عصر رو دیگران هم سنی ها هم نقل کردن، برادران اهل سنت هم نقل کردن. حالا اعتقادشون درباره امام عصر با ما تفاوتهایی دارد، چند گروه هم اینا، یه گروهشون خیلی به ما نزدیکن، همین مشخصاتی که ما نقل می کنیم اونا نقل می کنن، از جملهشون محی الدین ابن عربی است که ایشان در فتوحات همین داستان ولادت رو نقل می کند و ولادتش که پدرش کیست، مادرش کیست، اینا همه رو مشخصا. شفافترین نقل در میان اهل سنت همین باور ابن عربی است. این داستانی که میخوام عرض کنم خلاصه در کتاب غیبت شیخ طوسی است، کتاب الغیبه شیخ طوسی است. دو تا کتاب الغیبه داریم، یکی مال نعمانی است، یکی هم مال شیخ طوسی است. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که به شیخ الطائفه هم میگن، بزرگ شیعه است، ایشان نقل میکند در کتاب الغیبه از شخصی به نام حنظله بن زکریا. ایشان میگه من یک آقایی بود به نام احمد ابن بلال، بلال ابن داوود. احمد ابن بلال میگه سنی بود، متعصب بود و به ما هم که شیعه بودیم، حنظله ابن زکریا میگه به ما هم که شیعه بودیم گاهگاهی تعرضات و تیکه هایی برای ما مینداخت، از ناصبی ها بود، به اهل بیت حرف میزد، ولی ما با هم رفیق هم بودیم، رفاقت ما رفاقت عقیدتی نبود، از باب این که مردم عراق رفاقت های با محبت دارن، ما این چنین شیعه و سنی با هم رفیق بودیم، گاهی هم دیگر می دیدیم، هم دیگر رو که می دیدیم در اون عالم دوستی کاری به عقیده هم نداشتیم، اما ایشان یه گاهی یه تمسخرهایی چیزهای این چنینی از خودش می گفت. اما یه مدتی شده بود هر بار منو میدید میگفت یه داستان، یه خبری دارم میخوام برات نقل کنم، اما حالا نه. یه وقتی که خلوت شد چند بار این رو گفت، یک بار که در خلوت با او بودم فرصتی بود، گفت حالا میخوام این داستان رو، این خبر رو برات نقل کنم. گفت خبر اینه که من در سامرا بودم، اما بعد از مدتی خانه ما هم کنار خانه ابن رضا بود، امام عسکری، از امام رضا به بعد امام جواد، امام هادی، امام عسکری، همشون به ابناء رضا معروفن، از اون سیطره و سلطه امام رضا همه به ابن رضا معروفن، ابن رضای اول، دوم، سوم، حتی در برخی از نقلها امام زمان اونها ابن رضا میگن. ایشون میگه خانه ما کنار خانه امام عسکری بود، اما من به علتی از سامرا رفتم بیرون، رفتم طرف قزوین، اونجا زندگی میکردم، سالیان سال که گذشت بعد از چند سال برگشتم، آمدم اونجا، وقتی آمدم دیدم فامیلای ما همه یا مردن یا رفتن، هیچ کسی نیست، من و دخترم برگشتیم، آمدیم اونجا، توی یه پیرزنی از بستگان ما مونده بود فقط، من رفتم یه چند روزی خانه او بودم و بعد تصمیم گرفتم برم از اونجا به این پیرزن فامیلمون گفتم که میخوام برم، گفت چرا بیشتر نمیمونی پیش ما؟ من به نزدیک نیمه شعبانم بود، من به تمسخر بهش گفتم که میخوام برم کربلا، به تمسخر که میرن نیمه شعبان کربلا، میرن عرفه کربلا، میرن مناسبت ها. من به تمسخر به این پیرزن فامیل خودمون گفتم میخوام برم کربلا. این پیرزن فامیل با که میدونست با این تکه های من آشنا بود، من گفت که دست از این تمسخرت بردار، تو رو به خدا پناه میدم از این تمسخرهایی که میکنی. به عقیده شیعه میگد که بعد بر من داستان گفت، یه داستانی تو این سالا که تو نبودی من دیدم، با چشم خودم میخوام برای تو نقل کنم. میگه نشستم، این پیرزن فامیل ما شروع کرد، این پیرزن قابله بود، کسی که خانم پابه ماه رو فرزندش رو به دنیا می آورد. میگه این گفت من در خانه بودم و همراه دخترم تو خانه زندگی می کردم. یک بار شب خوابیده بودم، دختر منم بود، تو عالم خواب دیدم یک مرد خوش چهره و خوش سیما در خواب من آمد پیش من و مرا صدا زد، گفت یکی کسی میاد در خانه رو میزند امشب، به تو نیاز داره، اگر کمک خواست شما برید دعوتت کرد امتناع نکنی. میگه من از خواب بیدار شدم، دخترم رو صدا زدم، گفتم کسی رو دیدی اینجا؟ گفت نه. ترسیدم یه مقدار ولی دوباره خوابیدم، دوباره همین رو دیدم، دوباره بیدار شدم، همون تکرار کردم، دوباره خوابیدم. بار سوم دوباره دید، گفت الان دم دره، الان در رو میخوبت، برخیز. میگه من همین جور چشم باز کردم، دیدم در خانه رو میزنم، رفتم در خانه رو که باز کردم، دیدم شخصی آمده به من اینطور میگه که تعبیرش رو من یادداشت کردم که اینجا بگم. میگه به من گفت که دم در خادمی رو دیدم، که خادم من گفت یحتاج الی که بعض الجیران لحاجت مهمه، یکی از همسایه‌هات یه حاجت مهمی داره، به کمکت نیاز دارم. بعد از کنم محضر شما که میگه من رو پذیرفتم و تو خوابم من گفته بودن، بلند شدم خلاصه رفتم و سرم رو پوشاندم و رفتم، و وقتی میخواستم برم اونجا وارد اون خانه بشم، او چیزی رو سر من انداخت، من رو وارد خانه کرد. وقتی وارد خانه شدم دیدم وسط خانه پردهی زدن و این طرف مردی نشسته و اون طرف یک خانمی است که در موقع وضع حملشه. من رو از پرده کنار زدن، رفتم اونجا، خادم پرده رو کنار زد، فدخلت و اذا امرأتون خد اخذها الطلق و امرأتون قاعدتون خلفها که انها تقبلها. دیدم یه خانم در حال وضع حمله، یه خانمی هم پشت سرش نشسته، مثل که او هم قابله هست. میگه رفتم من این خانمی که قابله بود، من گفت که فقالت المرأه تعیننا فیما نحن فیه، بیا تو هم کمکمون کن. میگه آمدیم خلاصه، فعالجتها به ما یعالج بهی مثلها، همونطور که کمک میکنن فرزند به دنیا بیاد، میگه کمک کردم. فما کان لحظه نگذشت حتی سقط غلامون، دم یک پسری به دنیا آمد، فاخذته على کفی، من دو دستام گرفتمش و سهتو فریاد زدم غلامون غلامون، پسری دنیا آمده. میگه تا این فریاد زدم سرم رو از پشت این پرده بیرون کردم که به این مردی که اونجاست و بشر رجل القائد، به این مردی نشسته بشارت بدم. فقیل دیم، من گفتم لا تسیحی، داد نزن اینجا، یعنی این قضیه باید از نامحرمان مخفی بماند. بعد سرم رو برگندونم، دیدم بچه رو دستم نیست، بچه که در دستم بود این غلام، دیدم در دستم نیست. و از کنم محضر فقط تو ممکفی، باز دوباره میخواستم فریاد بزنم از تعجب این. فقالت لی المرأت القاعده، این خانمی که نشسته بود، من فهمم لا تسیه، دوباره فریاد نزن. این خادم دوباره دست من رو گرفت، یعنی دستم گرفت و اخذنین من رو همراهی کرد. حالا کسی بزنش نمی که نامحرم چطور گرفتن، من رو همراهی کرد و اخرجنی من الدار و ردنی الاداری، من رو بیرون کرد آورد دوباره به خانه من رساند. ایشون میگه که از کنم محضر شما، این از نمونه ای از اون قابله هاییست که از کنم محضر شما در این داستان رو دیده و در اونجا حضور داشته. بعد احمد بن بلال میگه که این زن پس از نقل ماجرا، یه ماجرا تولد مزبور، میگه به من گفت ان لهؤلاء القوم عند الله عز وجل شأنا و منزلتا و كل ما يدعونه حق. این رو که دیده بود، میگه گفتم که این خاندان یه جایگاهی دارن و هر چی اینا ادعا میکنن حقیقت است. به کی گفت؟ به این احمد بن بلالی که سنی متعصبه و این درش اثر گذاشته بود که دیگه تا این رفیق شنزلت بن زکریای شیعه رو میدید اون وقت تمسخر میکرد، بعد دیگه تمسخرش کنار گذاشت و این داستان رو نقل کرد که شیخ طوسی این داستان ولادت امام زمان عجل الله تعالی حاله الفرج رو نقل میکنه که در اون داستان حکیمه و نقل حکیمه خصوصیات بیشتری، چون این نامحرم بوده از جهت عقیدتی، اما حکیمه محرم اسرار بوده، لذا اونجا چون این کمتر نقل شده من این رو نقل کردم و انشالله که مبارک باشد. و ما هم در دوره غیبت که هستیم خیلی نباید ما غصه بخوریم که چرا ما در دوره غیبت دور از امام زمانیم، چون به تصریع امام زین العابدین فرمودن مردم دوران غیبت از مردم دوران ظهور بالاترن بهترن. باز در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق نقله که از ابو خالد کابلی است، ایشون میگه امام زین العابدین فرمود که ان اهل زمان غیبته، مردم زمان غیبت امام زمان مثل ماها که مردم زمان غیبتیم، فرمود دو تا خصوصیت اگه داشته باشن، یک القائلین به امامته، بعضی کتابا نوشتن القائلون، اهل علم میدونن غلطه این اصلا عطر بر اسم الناس، ان القائلین به امامته المنتظرین لظهوره، اونایی که دو تا خصوصیت داشته باشن، یک ثابت قدم بر امامت او باشن، لغزش و لرزش پیدا نکنن، دوم المنتظرین لظهوره، انتظار در سرشون باشه، یعنی خودشون آماده کنن برای استقبال و آماده سازی کنن زمینه ظهور رو. اینا افضل من اهل کل زمانه، اینا از اهل هر زمانی بالاترن. چرایش هم بیان کرد امام زین العابدین فرمودن به خاطر لأن الله تعالی اعطاهم من العقول والافهام، به خاطر اینکه خدا به این مردم دوره غیبت یه عقل و فهمی میده که صارت الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، میگه چون که اینا اینقدر فهمشون بالا میره غیبت امام زمان و ظهور امام زمان هر دو براشون یه معنا داره، دوره غیبت هم دوره ظهور میبینن، گویا امام زمانشون رو میبینن، به وظیفهشون عمل میکنن، پای کار امام زمانشون هستن، لذا اینها میگه افضل از مردم هر زمانی هستن. خب انشاءالله بازم مبارک باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه 244 مباحثه نهج البلاغه وارد میشیم به حکمت 63. سه جلسه درباره، دو جلسه و نیم در واقع درباره حکمت 62 گفتگو کردیم، یه حرفایی هم مونده بود که دیگه تو اونایی که دنبال میکنن که طلاب عزیز و دیگرانی که از فضای مجازی پیگیری میکنن و چه شما دوستان علاقمندان تو اون گروه میگذارن متنشو تو اون کانال اونجا پیگیری کنید، وارد میشیم به حکمت 63. از حکمت 62 میگذاریم. حکمت 62 کلمه مولا رو بخونیم، بعد من عنوانشو عرض بکنم. عنوانشو اینطور قرار دادم، من نوشتم نقش واسطه ها در رسیدن به هدف. آدم میخواد به هدف برسه، گاهی خودش به تنهایی نمیتونه برسه، نیاز به واسطه دارد، نیاز به شفیع دارد، باید دیگران کمک کنن آدم رو تا به هدفش برسد. این روایت، این حکمت امیر مؤمنان این نقش رو برای ما بیان میکنه. جمله مولا رو بخوانیم. مطابق نقل سید روی اینطور گفتن و قال علیه السلام، امام فرمود الشفیع جناح الطالب، فرمود آدم واسطه شفیع، کسی که واسطه می شود او بال و پر انسان درخواست کننده و حاجتمند است. اون کسی که حاجتی داره، نیازی دارد، کاری داره، برنامه ای داره، باید برنامه‌شو انجام بده، این در مسیری که دنبال برنامه‌اش میره، دنبال حاجتش میره، خودش به تنهایی اگر بخواد حرکت کنه بره، گاهی ممکنه نرسه، نتواند به اون هدف برسه، نیاز دارد که واسطه کمکش کنه. میگه اون واسطه مثل بال و پر است برای این انسان، همونطور که یه پرنده اگه بالش شکسته باشه نمیتونه پرواز کند، نیاز بال دارد. انسان هدفمند دنبال هدفش میخواد بره، او هم نیاز داره یه بالی ایجاد کنه، بال او واسطه ایه که کمکش میکند. توضیح این حکمت رو اینجور بیان کنم که این مقدار توجهمون بیشتر جلب بشه. ببینید آقایان، خدای عزوجل انسان و جهان رو که آفرید، همه جهان رو هدفمند آفرید، دنیا، آسمان و زمین و انسان و حیوان و شجر و قدر و همه اینا بی هدفی آفریده شده، بی هدف نیست. زندگی ما انسانها رو هم خدا توی مسیری برای رسیدن به یک هدف باز قرار داده. پس همه دنیا هدفمنده، زندگی انسان هم با یک هدفی ترسیم شده، قرار داده شده. البته این هدفی که ترسیم شده به نفع خود انسانه، طوری ترسیم کردن که منفعتش به خود ما برسه. اون وقت به علاوه خود این انسان، دنیا که هدفمنده، زندگی ما برای یک هدفی ترسیم شده، ما رو هم طوری آفریدن که زندگیمون رو با یک هدفی تنظیم میکنیم، چه اقتصادشو، چه فرهنگشو، چه تربیت فرزندانشو، چه اداره جامعه رو، همه رو در همین مسیر. لذا میبینیم آدم ها هر هدفی که دارن، اگر هدفش تحصیله تلاش میکنه برسه، اگر هدفش دنیاست تلاش میکنه برسه، اگر هدفش خدمت تلاش میکنه برسه، دنبال این هست که برسه. اما همین انسان که میدود به هدف برسه، گاهی از اوقات میبینی انسان مینشینه میگه عجب، من تنهایی نمیتونم این راه رو برم، احساس عجز میکنه، احساس نیاز میکند، میگه ای کاش یه نفر بود کمکم میکرد تو این مسیر، دستم رو میگرفت کمکم میکرد. این کسی که این انسان حاجتمندی که داره تلاش میکنه، ننشسته از جب باجاش، داره تلاش میکنه، اما در ضمنش احساس نیاز و ناتوانی میکنه، اون کسی که دست او رو میگیرد این واسطه است، بهش میگن شفیع. بهش میگن شفیع. شفاعت از همینه دیگه. این شفیع و واسطه در رسیدن من به هدف زندگیم نقش اول رو دارد، نقش مهم رو داره. مولا امیرالمومنین در این بیان دنبال نقش این واسطه است. میگه این واسطه نقشش مثل نقش بال برای یک پرنده است. یه پرنده میخواد پرواز کنه، اگه بال نداشته باشه هر کار بکنه سقوط میکند، بالا نمیره. میگه انسان اگه واسطه ها کمک آدم نکنند، این انسان هم زمین میخوره. دو تا نکته هم توش وجود داره. یک، به ماست میگه توی انسان مواظب باش خیلی به داشته‌های خودت اعتماد نکن. حتما نگو من خودم هستم، کاری به کار کسی ندارم. نه، تو هستی و دیگران که کمکت میکنن. پس خودمون درسش اول اینه. دوم، باز به همه ما میگه، میگه شما هم از کنار دستیاتون، همسایگانتون، آشنایانتون، فامیلاتون، هم شهریاتون، هم وطنیاتون غافل نشید. هر کدام از شما واسطه ای هستید برای رسیدن یک نفر و جامعه به اون هدفی که ترسیم شده استش. پس این انسانی که احساس نیاز میکنه از واسطه ها بهره مند بشود، اون که کمکش میکنه نقشش نقش مهمی است. فرمود الشفیع جناح طالب، واسطه بال و پر برای این انسانی که دنبال هدف شرکت میکنه. ببینید، نبیه که امر خیلی عجیب و غریبی هم نیست، تو دنیا امر عادیه. یعنی شفاعت و واسطه‌گری هم تو عالم تکوینه هم تو عالم تشریعه. تو عالم تکوین هم هست، شما یه دانه یه گیاهی رو زیر خاک میکنی. کی این کارو میکنه؟ شما. این کار انجام شما واسطه یه رویش این دانه هستی. تو عالم تکوین این زیر خاک کردی، خاک سبب رویشش میشه. یعنی خاک واسطه یه رویدن او میشود. خاک هم واسطه است. آفتاب هم واسطه یه رویشه. باران هم واسطه ی رویشه. شما که پذیرایش میکنی شما هم واسطه ی رویشی. پس اصلا عالم عالم واسطه و وسائطه. عالم عالم شفاعت است. هر کسی حتی تو رزق و روزی هم همینطوره، حتی در رزق و روزی هم اینطوره. هر کدوم از ما سبب تأمین روزی یک نفر دیگه هستیم، یه نفر دیگه هم سبب تأمین روزی ماست. این حدیث رو چند بار این اشاره کردم که کسی اومد گفت یا رسول الله دعا کن خدا روزی من مستقیم خودش بده، هیچ واسطه ای نده. پیغمبر هم این دعا شدنی نیست، دعا نمی کنم، این دعا شدنی نیستش. بعد فهمید بلکه یه جور دیگه دعا می کنم برات، دعا می کنم خدا روزی تو را به دست خیار عبادش قرار بده، به دست آدم های خوب قرار بده. آدم اگه خوب باشه روزی تو رو تمام میده، اما اگه آدم خوب نباشه روزی تو رو به نفع خودش تقسیم میکنه، به نفع خودش تقسیم میکنه. میگن مثلا که یه بار میخواستن آب یک چشمه رو تقسیم کنن، گفتن به هر کی بگین این زمین داره، میگه که اول بدید آب رو به زمین من. گفتن کی بگیم که این از کنم که دیگه بیعدالت بیعدالتی نکنه. یه رفتن یه کسی پیره مردی که دیگه هیچ کاری هم نمی کرد، او رو پیدا کردن، گفتن آقا آب رو اول از کجایی من توضیح کنیم. این یه بالای روستا یه جایی گفته آب اول باید بره اونجا. میگه بعد که بررسی کردیم یه درخت خشکی اون تایی و محل و قله به قول خودشون داره، این باز هم به نفع خودشه. آدم اگه خوب نباشه در روزی دیگران که واسطه می شود، واسطه خوبی نخواهد شد. پس در تحقق بخشی هدف انسان ها وسائط واسطه ها نقش مهم می دارن، نقش مهم دارن. و از کنم محضر شما که این نقش تا تو عالمای دیگه من حالا اینجا این قسمتشو بیان میکنیم. فقط این سخن مولا امیر مومنان اشاره به این جهت داره، اینجا یه تشبیهی توش صورت گرفته. ملاحظه کنید، هم درش تشبیه هست هم درش خیاله. تشبیه چیه؟ گفته آقا این شفاعت، شفیع، واسطه، مثل بال برای بال پرنده است. حالا کلمه پرنده نداره، جناح و طالب، مثل بال برای درخواست کننده است. خب درخواست کننده من انسانم، انسان که بال ندارد. این در عالم خیال این تشبیه کرده به این که گویا اون کسی که میاد واسطه شما میشود، گویا او بالیست برای پرواز شما، بالیست برای اینکه شما رو در مسیر پرواز قرار بده. این شراییشن باز این جهته که بعضی از شارحین مثل منهاج البراءه میرزا هیب الله خویی گفتن علتش اینه، گفتن به خاطر این که پرنده وقتی میخواد حرکت کنه، این بال او که تکان میخورد او را به مقصود به هدفش میرسونه. میگه این واسطه هم که همراهی شما بکنه، شما را به هدفت میرسونه. وجه شباهتش اینه، او هم شما را به هدفت میرسونه. میگه غالبا هم اینطوره، غالبا اینطوره که واسطه ها مگر کمکاری کنن، واسطه اگر در امور خیر واسطه ی حضور داشته باشه و تلاش بکند، به از کنم محضر شما میرسه اونجا و به اون نتیجه میرساند انسان رو. حالا یک سوال از بکنم، چون میخوام اینجا دیگه خیلی از کنم محضرتون که تو این حکمت طولانی نمونیم، همین جلسه بگذاریم ازش. یه سوال ممکنه به ذهن انسان بیاد، مولا چه فرمود؟ مولا فرمود الشفیع و جناح و طالب، واسطه شفیع، بال انسان حاجتمند و درخواست کننده است که این واسطه او رو میرسونه. میخواد شما برید پیش یک والی، پیش یک بزرگی، حاجت تو از او درخواست کنید، شما نمیتونید برید، یا آقای دست شما میگه من شما رو میبرم پیش فلانی، این حکم بال است که شما رو برساند به اونجا. خب آیا فقط اینه؟ واسطه ها همین افرادی هستن که دست ما رو میگیرن میبرن، این دو فقط واسطه هم آدم ها هستن که میتوانن تو مور خیل، تو گشایش حاجتمندی ها دست آدم بگیرن؟ کلام مولا منحصر در افراد واسطه است یا نه؟ بعد کارای خود ما ممکنه واسطه ما بشود. ملاحظه کنید، ممکنه کسی بگه آقا امروز این واسطه ها تو جامعه کم شدن، البته کم نشدن، هستن، آدم اهل خیر و آدم کارگشا همیشه هست، اما آیا منحصر تو اینه؟ نه، ما اگر به کلمات مولا مراجعه کنیم، خود مولا امیر مومنان در چند تا حدیث، نه در نهج البلاغه، در قرآن الحکم که ازش نقل شده، چند تا حدیث نقل کرده جواب این سوالو داده. میگه شما خودتم میتونی یه واسطه در وجود خودت به وجود بیاوری که دیگه نیاز نباشه کسی دیگه دست تو بگیره، کار تو هم دست تو را میگیرد، کار تو هم میشه واسطه. ملاحظه کنید در قرآن حکم قال الامام علی علیه السلام، مولا فرمود شافع المجرم خضوعه بالمعذره، آدم جرم کرد، اشتباهی کرد، خطایی کرد، جرمی کرد، گناهی کرد، باید یه نفر بیاد دست شما رو بگیره ببره پیش آقایی که جرم در حقش خطا کردی، عذرخواهی کنی، او ببخشه، او واسطه بشه بگه آقا ایشون ببخشه. میگه اگر خودت خضوع کنی، سر به زیر بندازی، معذرت خواهی کنی، خضوع و معذرت خواهی تو خود این یک واسطه است برای شما. فهم شافع واسطه مجرم خضوعش در حالت معذرت خواهیه. آدم هر کار خلافی که زبان عذرخواهی داشته باشه، العذر عند کرام الناس مقبول، فرمودن از کنم محضر شما که هر کسی که عذرخواهی کنه، آدمای با ارزش و کرام و آدمای محترم تو عذرخواهی کنه میپذیرن، لجبازی نمیکنن. آدمی که لجبازی میکنه معلومه خیلی قیمتی ندارد، خیلی ارزشی نداره. دوم روایت دوم نفهمود باز امیر مومن شاف المذنب اقراره و توبته اعتذاره، فهمون واسطه ی آدم گناهکار اقرار به گناهه، بگه من خلاف کردم، من اشتباه کردم، درست راه بر قدم بر نداشتم. سومش قال الامام علی علیه السلام دوباره در روایت امام شاف الخلقه العمد بالحق و لزوم الصدق، بود اگر کار حق انجام بدی، پای کار حق باشی، حق طلب، حق خواه باشی، مدافع حق باشی، خود این دفاع تو واسطه کار تو می شود. ملتزم به صداقت و راستگویی باشی، خود این واسطه مشکل تو می شود. ببینید الان تو جامعه هم گاهی همینطوره، ملاحظه کنید، شما یه مشکلی پیش میاد برات، میخوای بری یه جایی یه درخواست یه کسی بکنی، حتما با یه نفر پیدا کنی همراه خود ببری. اما اگر یک نفر شما انسان خوش اخلاقی باشی، با همه برخورد خوب داشته باشی، تا چون هزار بار دیگه، ده بار دیگه، صد بار دیگه، هزار بار دیگه رفتی پیش اون آقا با خوش اخلاقی، چیزی ازش نخواستی، این بارم با خوش اخلاقی بری، روی تو نگاه میکنه میگه تو آدم خوش اخلاقی هستی، بیا کارت را بنداز. خوش اخلاقی خودش واسطه، خوش اخلاقی خودش واسطه. توی روایتی اگر عبارتش یادم بیاد، یه بار همینجا خوندم که روایت داره که خوش اخلاق باش، شریک مال مردم باش، شارک الناس فی اموالهم، حالا تعبیرشو حسن خلقک به نظرم این دور باشد، حسن خلقک شارک الناس فی اموالهم، خوش اخلاق باشی پیش مردم بری، انگار تو سهم مال مردم سهم داری. امانت دار اگه آدم باشه، آدم امانت داری داشته، امانت دار باشه، امین باشه، وقتی پیش یک نفر بری اونجا باز به توجه میکنه، میگن این امانت داره، این خیانت تو مال مردم نمیکنه، این امانت داری خودش میشه واسطه عرض کنم محضر شما اینا، یعنی از اعتبار امانت داری استفاده میکنی. پس گاهی اعمال رفتار ما هم میتونه شفاعت کنه، واسطه باشد، حتما افراد نیست. پس مقصود مولا عرض کنم محضر شما که عام است، شامل همه جهات میشود. دیگه خود وقت گذشت، من یک نکته ای رو، یه داستانی رو بگم محضرتون و تمام کنیم دیگه رو بقیهش. این داستان در کتاب تذکرت الحمدونیه آمده، ابن حمدون متوفای قرن ششم 560 خورده ای، ایشان از دانشمندان، ایشان کتابی داره در شرح کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام، ایشون در اون کتاب تذکره نقل کرده از قول یه آقایی به نام ابن سماک. سماک آدم مایی فروش رو میگن سماک، بعدم چرا به این گفتن ابن سماک؟ ابن سماک اهل سنته، سنیست و صوفی ها هم هستش. چرا بهش گفتن ابن سماک، پسر مایی فروش؟ میگن بعضی گفتن جدش مایی فروش بوده، بعضی گفتن خودش هم مایی فروش بوده، این کسی که دیگه ممهد در ماهی بوده اینقدر بوده، گفتن ابن سماک. میگن ایشون از کنم محضر شما که ایشون از افراد بوده که در وعظ و خطاب هم داشته، معروف بوده به ابن سماک واعظ، شهرت داشته. یه بارم میشه هارون اومده، هارون رو هم موعظه کرده و معروف به این شده. عطار نیشابوری ما هم درباره ایشون تعریفایی دارد، خیلی تعریف کرده عطار درباره ایشان که بله ابن سماک رو گفت آن واعظ اقران، آن حافظ اخوان، آن زاهد متمکن، آن عابد متدین، دیگه این کلمات ایشون رس کنم داره، نون قرض دادن برای هم داشتن. ایشان رس کنم محضر شما که میگن مجردم بوده ایشان از دنیا رفته، حالا این نکتشم عرض بکنم بد نیست، میگن ایشون عذب بوده از دنیا رفته، بعد که از دنیا رفته یکی از افراد در خواب او را دیده است، بعد در خواب که گفته که بگو اون طرف وضع چطور بود شما که رفتی، گفت تعریف کرده اینجا همش همینه که اینجا همش نواخت و خلعت و کرامت اینا بوده، اینه خوب بود وضع ما. بعد گفت که اینجا اما یک نصیحت اون تو خواب به این طرف دیگه کرده، گفته اما این طرف هیچ کس آبرو ندارد، من تعبیرش بخونم، مگر کسانی که بار عیال کشیدن، مگر اونایی که تو زندگی زن و بچه داشتن بار عیال کشیدن و تن در رنج دبه و زنبیل دادن، در تن به رنج اینا دادن، خلاصه زندگی تحمل کردن سختی تحمل کرده، اینا بعدشون خوبه. این خودش به حافظه که من عذب بودم و این بهره رو نداشتم. ایشون داستان که نقل میکنه میگه که یه کسی آقای ابن سماک واعظ رو ازش خواسته که گفته من یه حاجتی دارم پیش فلانی، شما بیا واسطه بشو. ایشون هم از کنم محضرتون که گفته واسطه میشم، بلند شد، تعبیرش اینه که قصد ابن سماک الواعظ رجلن فی حاجتن لرجلن سأله الشفاعت فیها. یه نفر بهش که آقای ابن سماک من میخوام بریم پیش فلانی، درخواستی داریم، شما بیا واسطه ما بشو. ایشون هم بلند شد رفت پیش اون ایشون. آقا که رب با هم رفتن اونجا، گفت که به اون آقا گفت، جمله جمله شیرینیه، خوبه، یعنی واسطی خوب شدن اینطور، آدم زبانم بلد باشه خوب حرف بزنه در وساطت اثر داره. این سماک میگه رفتن که اونجا دوتایی به اون آقایی که خلاصه قرار بود که واسطه بشیم براش کاری انجام بشه، گفت که آفلانی انی اتیتو کفی حاجت، من اومدم یه حاجتی آقا داره، اومدم واسطه بشم این حاجت حل بشه، اما شما آقای فلانی که حاجت دست تو برآورده می شود، بدان ان طالب و المطلوب علی، هم درخواست کننده هم درخواست شونده عزیزانه، دوتا آدم عزیز هستن، ان قضیت الحاجه یا ان قضیت الحاجه، اگر حاجت برآورده بشه هر دو عزیزن، همون کسی که حل کرده مشکل رو، همون کسی که مشکلش حل کرد شده، هر دو تا با عزت برمیگردن، و ذلیلان ان لم تقضها یا تقضها، اگر تو حاجت برآورده نکنی یا حاجتش برآورده نشه هر دو تا ذلیلن، هم طالب و هم مطلوب الهی، همون درخواست کننده هم درخواست شونده. بعد فرمود که حالا بدون فختر لنفسه که ازل بدوله علا ظل المعنع، تمام، بیا عزت بخشیدن یعنی حل مشکل رو، برآوردن حاجت رو بر ذلت امتناعی از حل مشکل برگزین، اختیار کن. میگه این جمله زیبا رو که اون شنید، بعد نیجیزی هم گفت وقتی که انجام بدی عزت رو انتخاب کردی برای خودت و او، ذلت رو هم کنار گذاشتی، وقت در لی عز نجح علا ظل رد، بیا برا من هم که واسطه شدم بذار واسطه موفقی بشم، برا من هم عزت وساطت رو برای من بر ذلت رد و پاسخ نگرفتن، یعنی هم من با یک کار تو این حاجت رو انجام بدی، هم من عزیز برمیگردم، هم تو عزیز میشی و بهت احترام میکنه، هم اون بنده خدایی که حاجتمنده. بعد فهم فقط با حاجته، ایشون هم پذیرو حاجتش رو برآورده کرد. وساطت در خیلی از امور تأکید شده، در امور خیلی ویژه، و گفتن اون کسی که واسطه می شود حکم ثواب همون کسی دارد که این حاجت رو برمی آورد، حتی راهنمایی هم همینطور، الدال و علل خیر که فائده، که امیدواریم انشاءالله این روحیه در جامعه ما حاکم بشود. بازم تبریک عرض می کنم، یه خورده امشب طولانی شد، عذرخواهی می کنم، و صلی الله علی محمد و آل محمد.